شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی، به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. همیانان عزیز، امروز مجدداً در خدمت خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض من خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادگان.
خیلی ممنون و خیلی سپاسگزارم از شرکت مجدد در این گفتگو. همیانان عزیز، همونطوری که مطلع هستید، در خدمت خانم وفا به مسئله تحول و ایجاد و تحول صنعت نفت در ایران از گفتگوی گذشته شروع کردیم. خانم وفا، می‌خواستم خواهش کنم که اگه ممکنه یک خلاصه خیلی کوتاهی در توضیح اینکه دفعه قبل راجع به چی صحبت کردیم تا رسیدیم به به نفت، پیدا شدن نفت در ایران، بفرمایید که بعد دنباله صحبت رو دارم.
بله، من با کمال میل در شماره قبل مصاحبه از ابتدای دادن امتیازهایی که به نفت ایران به نحوی از آنها مربوط میشد صحبت کردیم، قضیه به رویتر رو توضیح دادیم، رسیدیم به امتیاز دارسی که تا زمانی که نفت و اولین چاهی که به نفت رسید رو توضیح دادیم. من خیلی اگر اجازه فرمایید مختصر در چند تا سرفصل میگم که این امتیاز دارسی ویژگیاش چی بود تا برسیم از دوباره به بخشی که نفت پیدا شد و بعد ادامه اون در ایران به شکل پیش رفت.
بله، خواهش می‌کنم.
بله، این امتیاز دارسی همونجور که خدمتتون عرض کردم در پاریس یک نویسنده‌ای به نام موسیو دو مورگان که این باستانشناس فرانسوی بوده مقاله می‌نویسه توی مجله معادن پاریس که توضیح میده در ایران امکان داره در غرب و جنوب غربیش یه شهر مفصلی بوده نفت پیدا بشه. بعد یک ارمنی ترکیه که تابع ایران بوده به نام کتابچی سرستیگ آنتوان کتابچی خان این مقاله رو میخونه، خوشش میاد، کنجکاو میشه، میره با وزیر مختار سابق بریتانیا در تهران تماس میگیره با سر هنری وولف و ازش میخواد که سرمایه‌داران خصوصی رو تشویق بکنه برن در ایران این امتیاز رو بگیرن و اونم شخصی به نام ویلیام ناکس دارسی رو تشویق میکنه شخصا، این کتابچی رو هم بهش معرفی میکنه، اونم راضی میشه که دو نفر زمین شناس رو و دو نفر هم به عنوان نماینده که آلفرد ماریوت و ادوارد کرت بوده اینا رو میفرسته ایران همراه کتابچی، خودش هیچ وقت نمیاد ایران، برای کسب این امتیاز روانه ایران میکنه. اون موقع این وزیر خارجه انگلستان به آرتور هاردین که وزیر مختار من بوده در خود تهران به اونم دستور میده که شما کاری نکنید که معلوم بشه دولت انگلستان پشت این جریان هست. اینم میاد تشویق میکنه که به صلاح همون نماینده هم ماریوت رو که با امین و سلطان اتابک اعظم هم تشویقش بکنه، تحریکش بکنه که این به صلاح امتیاز رو به امضای شاه برسونه اون هم این کار رو میکنه با گرفتن مقدار مقادیر رشوه، این رو به امضای مظفرالدین شاه قاجار میرسونه و امینالسلطان هم برای اینکه وزیر مختار روسیه مخالفت نکنه یه کلکی بهش میزنه. توضیح اونجا مفصل دادیم چجوری در غیاب مترجم سفارت روسیه این متن فارسی این قرارداد رو میفرسته برای وزیر مختار روسیه همزمان و اونم چون متوجه متن فارسی نمیشه نمیتونه هم اعتراضی بکنه. ولی در این حال خود انگلیسی ها مواظب بودن، به این نماینده دارسی توصیه میکنن که در خود متن قرارداد یک بندی نیاد که یا بندی بیاد به این معنا که ایالت های یا استان های شمالی ایران رو هم از گیلان و مازندران و منطقه آذربایجان اینا رو به اصطلاح مستثنا کنه از این امتیازنامه تا دولت روسیه مستمسکی نداشته باشه برای اعتراض به این امتیازنامه که چرا به این همه رو به انگلیسی ها دادید. به هر حال این امتیاز رو هم میدن، نفت رو به اصطلاح به دارسی، اونم مثلا شروع میکنن به من اونجا به صلاح فکر کنم مقداری هم از فصول این متن امتیازنامه رو که حالا دیگه در تکرار لازم نیست خدمت شما و شنوندگان عزیز گفتم که به خصوص حالا یک قسمتش مهمه که این قرارداد به مدت 60 سال بوده و چند تا نکته مهم این فصلهای این امتیازنامه این بوده که البته تو اونجا میاد که اگر 2 سال از تاریخ امتیاز صاحب امتیاز نتونه شرکت های اولیه رو تحسیس کنی این امتیاز از درجه اعتبارش به کلی ساقط میشه و کلیه اون بند 6 اون امتیازنامه هم ولایت های آذربایجان و گیلان و مازندران و خراسان استراباد رو به صدا مستثنا میکنه از شمول این امتیاز و در این حال حقوق گمرکی هم معاف میکنه کل مثلا دارسی و نمایندگانش رو و به هر حال این حق دلالی های بزرگی هم کتابچه میگیره هم بقیه دوربریه درباریان شاه و خلاصه بعد از این که کسب امتیاز میکنه این دارسی سری مهندس حفار میفرسته بیرون که در چاه سرخ در شمال قصر شیرین مشغول حفاری میشن. حالا که بوده سال 1902، یعنی 2 سال بعد از تحصیل امتیاز و اینا اولین چاه به نفت میرسه. این مختصری خدمتون عرض کردم در مورد این کتاب تا به اینجا رسیدیم که اولین چاه در ایران در منطقه قصر شیرین به نفت میرسه. بله و مدتی بعدی هم حالا مایلی زدامه بدم دیگه.
بله خواهش میکنم.
بله. یه مدت بعدی هم چاه دوم در ایران به نفت میرسه ولی چون مقدارش کم بوده این چاه رو به سال رها میکنن و در میرن در جنوب ایران مشغول کار میشن و دارسی در مجموع 3 سال کوشش میکنه، یعنی خود شخصا در نمایندگاش و مخارج سنگینی هم متحمل میشه در واقع حاضر میشه ولی امتیاز خود رو بفروشه چون نفت قابل توجهی رو به صلاح به دست نیاورده بوده و پیشنهادهایی هم از طرف البته شرکت های نفتی آمریکایی و فرانسوی و آلمانی اینا هم حتی دریافت میکنه. در 1904 دریادار لورد فیشر که فرمانده نیروی دریایی انگلستان اون موقع بوده این قصد میکنه که سوخت نیروی دریایی انگلستان را از زغال سنگ به نفت تبدیل بکنه و مأمور یه هیئتی هم آماده میکنه مأمور میکنه تا برن این امتیاز دارسی رو برای انگلستان به اصطلاح بررسیش کنن. این هیئت هم میره بعد از مطالعه جوانب امن به این نتیجه میرسه که اگر یک امتیاز بازرگانی برای دولت انگلستان به اصطلاح بخوام بگیریم این در واقع مخالف اصول کلی دولت انگلیس بوده در اون زمان که در اصطلاح قانون دولت انگلستان رو منع میکرده از شرکت در امور بازرگانی و تجاری و انتفاعی و بنابراین مستقیم نمیشده برای دولت به اصطلاح قرارداد امتیازنامه هایی رو گرفت در کشورهای دیگه. به خاطر همین به فکر این افتادن که سرمایه‌داران بخش خصوصی رو تشویق به این کار کنن که همونجور که دیدیم دارسی رو این کار تشویق کردن. این میاد با شخص به نام لورد استراتاکانو، اگر اشتباه کنم استرو که بله همینه، این رو رئیس شرکت نفت انگلیسی برمه بوده، این رو ماجرا رو باش در میون میذاره اون فیشر و ازش کمک میخوان که به ما کمک کنه. اونام در سال 1905 شرکت جدیدی به نام سندیکای امتیازات، سندیکای امتیازات تعیین تشکیل میده که تمامی سهام اون شرکت بهره برداری اولیه رو میخره.
بله.
دارسی گیر کرده بود با مشکل دیگه، گفتم خدمت.
بله.
این صاحبان سهام شرکت جدید عبارت از کیا بودن؟ عبارت از بودن از دارسی، این لرد استراتاکون و شرکت نفت برمه. این سندیکای امتیازات میاد شروع میکنه این از دوباره به کاوش نفت در ایران، از منطقه چاه سرخ تبدیلش میکنه، انتقالش میده به میدان نفتون. بعد از 3 سال هم هر حال تلاش میکنن دیگه، پیگیری و حفاری میکنن، عملیات مختلف. در 1908 که برابر میشده با 188 سال اگر چیز 613 شمسی سال 1287 نفت از چاه به اصطلاح حفاری شده در مسجد سلیمان به مقدار زیاد فوران میکنه. یعنی اولین چاهی بوده که دیگه این مقدار نفتش جوری بوده که اینها رو پایبند میکنه که بمونن اونجا. یعنی تقریبا میشه گفت 7 سال بعد از دادن امتیاز به دارسی در 1908 این خبرم به لندن مخابره میکنم که پیش بینی میشه که روزانه 20,000 گالن هم بشه از این نفت از این چاه استخراج کرد. در 1909 بعدش اینجا از اینجا جالب میشه مسئله این که یه شرکت جدیدی میاد به نام شرکت نفت ایران و انگلیس با سرمایه 2 میلیون لیره استرلینگ اون دوره تشکیل میشه و جانشین این شرکت سندیکای امتیازات میشه. این شرکت نفت ایران انگلیس فعالیت های اکتشافیش خودش رو گسترش میده تو ایران، چاهای زیادی هم میاد در همون منطقه مسجد سلیمان حفر میکنه و یه خط لوله هم میکشن اتفاقا از مسجد سلیمان تا آبادان و وسطش هم چند تا تلمبه خانه های ایجاد میکنن برای اینکه به اصطلاح سرعت انتقال نفت رو بالا ببرن. در اواخر 1908 حالا این دولت انگلستان میخواست نقشی پیدا بکنه در این مسئله، میاد برای این تأمین امنیت و حفظ و حراست این تأسیسات نفتی تصمیم میگیره یه نیرویی هم اعزام بکنه از سربازای هندی به ایران، ولی خب در واقع این عمل مخالف موازین دولت ایران بوده و در امتیاز دارسی هم پیش بینی نشده بوده که این شرکت به اصطلاح وقتی امتیاز داره دارسی میتونه برای تأسیسات نفتی سرباز بیاره. از طرف به اصطلاح دولت انگلستان یه عده سرباز هندی رو میفرسته به ایران برای محافظت از ظاهراً به اسم محافظت از کنسولگری انگلستان در اهواز، ولی در واقع برای حفاظت از تأسیسات شرکت نفت میفرسته به ایران.
بله.
تحت فرماندهی ویلسون و افسر انگلیسی. خلاصه این شرکت هم بعد شرکت نفت ایران انگلیس میاد از رؤسای بختیاری زمین میخره برای محافظت از این تأسیسات و چاه و لولای نفتی. یه سری قرارداد هم با رؤسا خوانین بختیاری میبنده که در ازای مقدار پول مثلا 3,000 لیره به رؤسای بختیاری میده و 3% هم سهام هر شرکتی که در اراضی اونا تشکیل میشده رو برای استخراج نفت اونها پول میده و که بتونن اینا به صلاح در قلمروی بختیاری آب بتونن مثلا عملیات استخراج نفت رو این شرکت انجام بده. و شرکت نفت ایران انگلیس همین مسئله هم تو خوزستان میره با شیخ خزعل انجام میده. یعنی که به اصطلاح سرکنسول بریتانیا در بوشهر میره مأمور میشه مذاکره با شیخ خزعل و یه توافقنامه هایی هم در همین زمینه با اون به توافقنامه هایی میرسه. در 1909 حالا بعد از استخراج نفت یک قرارداد این با این شیخ از علمی بندن که یه مقدار از اراضی آبادان رو برای ایجاد پالایشگاه مورد نیازشون از خزعل خریداری میکنن و اونم 650 لیره در سال میگیره برای مدت 10 سال بشن از پیشم میپردازن که تو بیا این تأسیسات لوله ها رو اینا رو امنیت منطقه رو حفظ بکن.
بله.
و خلاصه به توافقات میرسن و در فکر کنم حالا بعدا انشالله میرسیم در زمان دکتر مصدق که در شکایتی هم که داشتن به دادگاه لازم اونجا اشاره میکنن که در امور داخلی کشور ما دخالت کردن، رفتن پول دادن به خوانین و فلان که برای یعنی اینا رو خلاف موازین دولت، دکتر مصدق بعدا اشاره به اینا میکنن. حالا به هر حال در 1913 که این دولت انگلستان پیشنهاد این لورد فیشر رو که خدمتتون عرض کردم برای اینکه سوخت کشتی های جنگی انگلستان از زغال سنگ نفت رو عملیش بکنه، اون موقع میاد به دستور وینستون چرچیل، اون موقع این هنوز دریادار بریتانیا بوده، وزیر دریاداری بریتانیا بوده، یک کمیسیون ویژه مأمور مطالعه میکنن برای این بررسی این مسئله و ریاستش هم میدن به خود همین لورد فیشر. این هم یه هیئتی از متخصصان و کارشناسان درست میکنه که روانه میکنه به ایران تا ببینه که در مورد منابع نفتی شرکت نفتی ایران و انگلیس و مقداری که اینا استخراج میکردن آیا میتونه از عهده به اصطلاح این سوخت دریاداری انگلستان بر بیاد یا نه. و اینا هم در 1914 یک گزارشی میدن به دولت انگلستان که بله به نظر میرسه حتی منطقه نفتی واقع در شمال شوشتر به تنهایی برای تأمین نیازهای سوختی وزارت دریاداری انگلستان کفایت کنه.
بله.
برای مدت زیادی. خلاصه این گزارش رو هم جوری تنظیمش میکنن، خب دولت مثلا میگن چی معروفه روباه مکار، دولت انگلستان جوری تنظیمش میکنن که توش میگن که این شرکت نفت ایران انگلیس بدون اینکه به سرمایه خودش اضافه بکنه قادر نیست به بهره برداری از همه منابع نفتی که در منطقه وسیعی که تحت اختیارش هست بتونه بهره برداری بکنه و توصیه شده بوده که دولت انگلستان به این شرکت نفت ایران انگلیس کمک مالی بکنه. بعد یه لطفی هم میکنن به خودشون و میگن که شرط اعطای کمک مالی هم اون باشه که دولت بریتانیا در سیاست کلی شرکت و تعیین خطی مشش سهیم بشه و مستقیما دخالت کنه.
بله.
بعد خب عزیزی که بهتر نمیخواستن و وزارت دریاداری انگلستان هم این گزارش رو که دریافت میکنه چه میکنه؟ میاد یک قراردادی رو با شرکت نفت ایران انگلیس میبنده، این تاریخ 20 ماه مه 1914 مجلس مبعوثان هم به مال انگلستان هم تصویبش میکنه و به موجب این مثلا مصوبه دولت انگلستان با 2,200,000 لیره سرمایه گذاری میکنه، تصاحب میکنه 51% سهام این شرکت به عنوان بزرگترین سهامدارش. بعد خب مسلما دارای حق نظارت کامل بر شرکت هم میشه و دو نفرم مدیر تعیین میکنه برای این شرکت که مسئولیت حفظ و تامین منابع دولت انگلستان رو عهده‌دار بشن. خلاصه در همین 1914 مجلس عوام انگلستان هم بعد از دفاع چرچیل از این قرارداد اون رو تصویب میکنه. این چرچیل تو دفاعش میگه که ما دو تا سیاست نفتی داریم، یکی کوتاه مدت، یکی سیاست دراز مدتمون، یعنی هدف قاییمون. اون هدف قاییمون اینه که وزارت دریاداری بریتانیا مستقلن مالک و تولید کننده سوخت مایه مورد نیاز خودش بشه و ما باید بتونیم مالک یا به هر قیمتی که شده کنترل کننده منابع نفتی یا حداقل قسمتی از تولیدات نفتی که مورد نیازمونه باشیم. و مجلس عوام با اکثریت قاطع این قرارداد تصویب میکنه و به این ترتیب است که دولت انگلستان متاسفانه به صورت شریک اصلی در کنترل کننده خط مش سیاست شرکت نفت ایران انگلیس در میاد و پاش در دخالت ها در بسیار مقدرات کشور ما باز میشه و مداخلات شروع میشه. به هر حال این یه چیزم خدمتتون عرض کنم که این مداخلات سیاسی اقتصادی و نظامی که به این ترتیب مورد تایید بسیاری از سیاستگزاران انگلستان بود و همه هم موافقش نبودن، به اصطلاح بودن کسانی که مال حزب کارگرم که مخالفت کردن، این رو دخالت در امور ایران دونستن، صدمه زدن به استقلال اون رمزی مکدونالد رهبر حزب کارگر انگلستان در اعتراض کرد حتی در مجلس عوام و ولی خب اعتراض مردم نخستین باری که مردم بسیار نمایندگان مردم یک فرصتی برای اظهار نظر درباره این امتیازاتی که در دوره استبداد داده شده بود پیدا کردن تنها در دوره اول مجلس شورای ملی بود که انشاءالله وقتی به موقعش رسیدیم توضیح بدیم که خود اون تحقیق تفحصای اون دوران جالب بوده با چه نوع نگرششون به مسئله و نوع سوال جوابا را اگر از روی متن مذاکرهشون هست موجوده در کتب تاریخی اون رو هم یه دبار بررسی بکنیم، جالبه با تحقیق و تفحصای این دوره مقایسه به عمل بیاریم. هر حال اینجوره دیگه، یعنی به این شکل وارد انقلاب پای دولت انگلستان در مسئله نفت ایران باز میشه.
خانم وفا، وضعیت مثلا نفت در جای دیگه دنیا چطور بود تو اون موقع؟ به نظر میاد که پیدا شدن نفت در ایران یک تحول خیلی مهمی توی منطقه بود، ولی در جاهای دیگه دنیا نفت پیدا شده بود مورد
استفاده؟ بله، یک سابقه 40 ساله داشته تا اون دوره. ببینید، این قرارداد دارسی اولین سال قرن 20
بله
درسته، در سطح جهان که شما می‌فرمایید اولین بار در 1859 اولین چاه نفت در ایالت پنسیلوانیا آمریکا حفر میشه. و در اون زمان البته این را هم عرض کنم خدمتون که نفت اهمیت الان رو نداشته به هیچ وجه، تمام به اصطلاح صنعت نوزاد غرب به زغال سنگ متکی بوده اون موقع.
درسته.
امکان این استفاده از نفت معدنی فقط برای روشن کردن چراغ ها بودی که حالا اگه یه بقای تاریخ این استعمار انگلستان و آمریکا رو در کشورهای مثلا خاور دور اینا هم برسیم بررسی کنیم، میبینیم که چه به اصطلاح مثلا یه جاش حالا میرسیم خدمتتون که میگم فقط برای روشن کردن چراغا به جایی میرسه که دعوایی که بوده بین استاندارد اویل و مثلا شل، دعوایی که اون اروپایی بوده اون آمریکایی، میرسه به جایی که مثلا 8000 چراغ نفتی رو حاضر میشه به مردم چین مجانی بده استاندارد اویل. بعد شل حاضر میشه نفت اینقدر پایین میاره که نفت این چراغ مجانی ها رو شل بده. دعوایی که سرنان حالا تا برسیم به شکلی شل اینا هنوز میگم 1859 اولین چاه نفت در پنسیلوانیا حفر میشه و این 1901 قرارداد بسته شده بوده دارسی در ایران، حدود 40 سال از عمر صنعت نفت جدید میگذشته. توجه بفرمایید که این در 1900 در مجموع مصرف جهان به نفت در سراسر جهان سالی 20 میلیون تن بوده. حالا در 37 سال بعد 1937 به 270 میلیون تن افزایش پیدا میکنه. یعنی سرعت صعودی شو من خدمتتون میخوام یه مقایسه به دست بدید. مثلا در همون 1900 سراسر قرارداد چین 1901 تعداد کل اتومبیلایی که در سراسر آمریکا کار میکرد، چون بیشتر نفت تو اون منطقه تو آمریکا بوده، حدود 23,000 تا قید کردن. در این حالا در حال حاضر من آخرین آماری که راجع به خودروهای شما اونجا هستید بهتر از من وارد به مسئله، ولی آمار رسمی که من دیدم الان در حال حاضر در سطح آمریکا 230 میلیون خودرو وجود داره. تفاوت به اصطلاح میزان مصرف نفت در فقط در مسئله حمل و نقل، در سکتور حمل و نقل رو نگاه بکنیم. بعد خود این خدمت رو از کم حالا اشکال هم نداره، یعنی اگر خواننده دستا شنوندگان شما خسته نمیشید، میدم آمار موقع بعد موقع خسته کننده، ولی جالبه چون یک اشرافی میده به محترم که مسئله این چیز رو به صلاح نفت رو یک نگاهی بندازه ببینیم. چرا مثلا به نظر من متوجه بشیم که خاورمیانه هنوز مطرح نبوده، یعنی استعمارای انگلستان و آمریکا و قطارات کشورهای نفتی خیلی در مثلا آمریکای لاتین یا خاور دورو یا فیلیپین و جزایر فیلیپین خیلی زودتر از خاورمیانه شروع میشه. مثلا در همون 1901 خدمتتون عرض کنم، چون پرسیدید که مقایسه به دست دادم که اولین سال قرن 20 در واقع تمام تولیدات یا محصول سالانه نفت در قاره‌های مختلف مثلا در آمریکای شمالی 8,605,000 تن بوده. در آمریکای جنوبی 37,000 تن. در اروپا 11,500,000 تن. یعنی 11,005,000 تن. یعنی میخوام تفاوت ببینید، در اروپا شرکت‌ها فعال‌تر بودن در انتقال نفت.
تا
حتی خود آمریکای شمالی. حالا اون برمیگرده به تاریخچه آمریکا که اون موقع آمریکا به علت دولتایی که داشته برای تقویت بازار داخلی اجازه ورود خیلی از مواد اولیه رو نمیداده به کشورهای انگلستان و غیره، یعنی یه حقوق گمرکی بالایی میبسته که اجازه نمیداده وارد، خاطر همین این امکان ورود نفت زیاد هم نبوده، مقدارم خودش زیاد نفت داشته. در خاور دور آسیا هم در مجموع 573 هزار به اصطلاح تن تولید می شده. حالا در سال 1915 یعنی 14 سال بعد، سال دوم جنگ بین الملل، این محصول نفت در سطح جهان 3 برابر میشه. اون آمریکای شمالی میشه 42 میلیون تن. 42 میلیون، حالا عددهای خیلی مهم نیست، حدود 42 میلیون 421 هزار تن. آمریکای جنوبی میشه، هنوز خیلی باز بالا نرفته بوده، 512 هزار تن. اروپا همون در سطح 11 میلیون و 741 هزار تن بوده. خاورمیانه، ببینید خاورمیانه 1915 دارم، از 490 هزار تن، یعنی تازه اوائل استخراج نفت در خاورمیانه سالای جنگ جهانی اول، و خاور دور هم 3,297,000 هزار تن. حالا به هر حال میبینیم هنوز در خاورمیانه بهره برداری شروع نشده بوده. مثلا ایران که خدمتتون عرض کردم در 1912 که این خط لوله مسجد سلیمان کشیده میشه، میگفتن سالی 400 هزار تن نفت رو میتونه، یعنی ظرفیت جا به جایی داره. در 1912 فقط 42 هزار تن در ایران نفت استخراج شد. در 1913 یک سال بعدش 81 هزار تن. سال 1914 274 هزار تن. حالا توجه جالبش اینه که در عراق چاه نفت در 1923 اولین چاه نفت، چاه به نفت میرسه در نزدیکی اون خانره. ولی به اصطلاح تفاوت ها رو میخوام خدمتون عرض کنم. بحرین 1932 اولین چاه به نفت میرسه. در کویت 1937، عربستان سعودی 6 سال بعد، یعنی 6 سال بعد از اون عراق، 1938 اولین چاه به نفت میرسه. یه چیزی هم جالبه، ببینید ایران نفت اولین چاهایی که زدن 70 متری اینا بوده. هنوز شرکت های حفاری آنچنان روش نکرده بود، از آنفرادت تکنولوژی میتونم خدمتون عرض کنم و که حفاری های عمیق بکنن، برای اینکه مثلا میرفتن خیلی آشونم ضرره هنگفتی کرده، رفتن تو همین کشوره مثل بحرین و عربستان و فلان اینا، میدیدن هرچی میزنن به سلان نمیرسه به نفت. خاطر اینکه در بحرین که دیدن عمق بسیار زیادی باید بزنن، بعد متوجه شدن در عربستان سعودی هستن باید اون اطراف هم پر باشه نفت، منتها در عمقای زیاد. مثلا در عربستان در 1400 متری به نفت رسیدن. خب صنعتش هم تا اون موقع سال 1938 روش کرده بود که میتونستن این حفاری رو انجام بدن. یا در مثلا کویت در 1120 متری به 5 سال بعد از بحرین به نفت رسیدن. قطر که اصلا بعدش 1939 اونم در عمق 1670 متری به نفت رسیدن. به هر حال خدمتتون میخوام عرض کنم که میدونیم که استعمار به سایا کاراج شرکت های وقتی میرسیم به تاریخ شرکت های نفتی آمریکا و اروپا، میبینیم که خاورمیانه خیلی بعد از آمریکای لاتینه و خیلی بعد از خاور دوره و به صلاح چیز نفتش تازه است شروع، و ولی خب به صلاح تاریخ ملی شدن صنعت نفت رو در به خاطر همینم هم میبینیم خیلی الگو میشن در کشوری مثل مکزیک یا اندونزی که جلوی این شرکت های تاراجگر میستن. برای دولت دکتر مصدق یه تجربه عملی بوده، از قبل بوده که میشده از اونها استفاده کرد، و هم برای ملت به عنوان قوت قلب گرفتن برای اینکه ملت های دیگه هم ایستادن جلوی این تاراج. حالا به هر حال این یک شمعی بود از نوع مصرف نفت و میزان نیاز به سلاب نفت در اون دوره که خدمتون عرض کردم. منتها یه چیزی که اگر موافق باشید ببینید یه تاریخچه کلیه، چون در ما بیشتر بعدن با گرچه در خود درون ایران به شرکت نفت ایران انگلیس کار داشتیم، بعدش هم میبینیم که کودتا هم از طریق همکاری انگلستان و آمریکا علیه دولت مصدق انجام میشه. ما برای اینکه متوجه بشیم این وضعیت، سوالی که شما کردی، وضعیت نفت نه فقط از نقطه نظر میزان استخراج، نه فقط از نقطه نظر به اصطلاح میزان فروش و بازارش، بلکه این شرکت های نفتی در کل چه شکلی پا گرفتن.
دقیقاً. بله. من می‌خواستم ازتون خواهش کنم همین سوال، هم اونا و هم خود دولت های انگلیس و آمریکا در جاهای مختلف جوری چطوری رفتار کردن، به عنوان یه سابقه که کمتر هم بحث شده و میشناسیم که برای درک مبارزات ملی شدن نفت و ایران فکر می‌کنم خیلی هم مهم باشه دونستن این بازیگرای صحنه بین‌المللی. همینان عزیز، امروز متعددا در خدمت خانم ژاله وفا هستیم.
بله، هم از نقطه نظر قوتشون هم از نقطه نظر ضعفشون، یعنی در چه تجربه رو پشت سر گذاشتن و با چه کلکایی پیش میمدن و اصلا این کارتلای پیشکلی از شکل گرفتن، پا گرفتن در تعیین قیمت نفت، که انشالله حالا فرصت داشته باشیم برسیم به سیستم های تعیین قیمت نفت در جهان. اینی که این سابقه این قارت ها رو به چه شکل بوده و بعد همجور که شما میفرماد خیلی کمک میکنه به درک اهمیت استادگی یک دولت ملی مثل دولت مصدق و مردم ایران در مقابل شرکت نفت ایران انگلیس. والا ببینید اینجوری من خدمت ها خیلی باید مختصر، چون میدونم موضوع بررسی تاریخ نیست، بررسی تاریخ نفته، ولی میتونستم بدون اینکه تاریخ یک کشور را بررسی کنه نمیشه مستثنا کرد یا تفکیک کرد مسئله شکل‌گیری شرکت‌های نفتی رو. در کل جهان منابع عمده جهان در 5 ناحیه مختلف تقسیم میشه: یکی کشورهای آمریکای شمالی، یکی کشورهای دریای کاریبیک به اصطلاح آمریکای جنوبی، بعد خاورمیانه، خاور دور و روسیه. این 5 تا قسمت عمده جهانن که نفت، حالا آفریقا هم هست و اینا بعدن پیوسته بهش که مثلا هستن کشورهایی که عضو اوپک هم هستن، آمریکا یا گینه استوا اینا. حالا در کل مثلا تمرکز این منابع به خدمتتون عرض می‌کنم. خیلی مختصر برگردیم ببینید یه ما قرن 19 داریم، چون این شرکت‌ها از کارایجا از قرن 19 شروع شده نه قرن 20. قرن 20 برای خاورمیانه شروع شده، ولی در واقع در قرن 19 اسپانیا هنوز اولین دولت مستعمراتی به شما می‌رفت. از 50 سال به این طرف در آمریکا مستعمره بزرگ و یک به اصطلاح در واقع پرقدرتی رو بین تمام آمریکای جنوبی به استثنای برزیل که اون موقع تحت استعمار پرتغال بود، به اصطلاح در آمریکای مرکزی و تمام جزایر آنتی رو مالک بود اون موقع اسپانیا. در آمریکای شمالی هم مکزیک و فلوریدا رو در تصرف خودش داشت. بعداً میرسیم به این مکزیک و منابع بزرگ نفتیش، ببینیم آمریکا چه نقشی در اون داشت. خب در خود داخل آمریکا ما میدونیم که در 1861 تا 65 که اون جنگ معروف به جنگ انفصال، جنگی است که بین بعد از 1860 ابراهام لینکلن ریاست جمهوری رو انتخاب میشه، ولی چون نامزد ضد بردگی بوده مال کالیفرنیای جنوبی، کالیفرنیای جنوبی اعلام انفصال میده از اتحاد شمال جنوب و متعاقبش 15 ایالت آمریکا هم اعلام جدایی میکنه. به خاطر این جنگ هایی که بین شمال جنوب انجام شد که مصادف هم هست اتفاقا به، یعنی 9 سال بعد از به پادشاهی رسیدن ناصرالدین شاه در ایران، این جنگ انفصال در آمریکا رخ میده و به هر حال بعد از اینکه پیروزی ایالت شمالی منجر میشه در بردگی لغو میشه با در سراسر آمریکا. در اون دوره بهتر، یعنی وضعیت اقتصادی رو من خدمتتون عرض میکنم مال آمریکا، چون ربط پیدا میکنه به شکل گیری شرکت های نفتی. در 1860 هنوز از یک سال قبل از این جنگ انفصال یک شبکه را آهن سرتاسری، حالا من جالبه که برای شما دارم نگه، شما در آمریکا بیشتر از من در زمین ولی به هر حال من رو اون پارامترهایی که مهمه و ربط پیدا میکنه به مسئله نفت بیشتر سر میکنم. از 1860 این شبکه سرتاسری آهن در آمریکا که پاسیفیک سانترال بوده، این نیویورک به سان فرانسیسکو در واقع متصل میکنه، شروع میشه به ساختن. 3 سال طول میکشه، حدود 200,000 کیلومتر ریل کار میذارن. این راه آهن نقش بسیار عظیمی بعدن در بازی های نفتی بازی میکنه، چون تنها وسیله حمل و نقل سریع این نفت بوده و کارتلایی هم که ساخته میشن اکثرشون میان با زد و بند با شرکت هایی که این راه آهن رو تحت اختیار داشتن وارد میشن و که تاثیرات بسیار زیادی در قیمت نفت میذاره و بالا پایین و صعود و نزول قیمت نفت. خب 1880 تا 1890 آمریکا در زمینه رشد صنعتی اون موقع میگفتن مقام اول جهان رو احراز کرده بوده. از اون 1860 تا 1900 قیمت اون مصنوعات تولید شده در آمریکا از 9 میلیارد فرانک، اون موقع فرانک حساب میکردن، میرسه در 1900 اول قرن 20 به 67 میلیارد فرانک.
بله.
خب این 1850 تا یک آخرین سال دوران فتلیشاه قاجار، تصور بفرمایید این تجارت خارجی اون اتحاد شمال جنوب 2 میلیارد بیشتر تجاوز نمیکرده. در 1913 سال قبل از جنگ جهانی 22 میلیارد فرانک میشه. این مصادفه اون موقع 1851 با کی؟ با آخرین دوره فتلیشاه قاجار که ما ایرانی ها با عهدنامه های ننگین گلستان ترکمنچای دست به گریبان بودیم.
بله.
اون دوره. حالا آمریکا در 1875 صادراتش کمتر از وارداتش بوده، ولی از سال 1901 یعنی پایان دوره ناصرالدین‌شاه یا اول به اصطلاح قرن 20 در صف اول ممالک صادر کننده قرار میگیره. خب یک تعرفه های سنگینی هم آمریکا بسته بوده رو کالاهای اروپایی که باعث به اصطلاح منافع تولید کنندگان داخلیش بشه. البته خب سطح قیمت ها رو بالا برد، زندگی رو در آمریکا گران کرد. اون موقع جمهوری خواه ها زمان ریاست جمهوری مکینلی 1901 اومد دیگه سر کار، 1901 پایان سالش بود، 4 سال قبل 1897 میشه. این خود این توصیه کرد به پیشنهادش تعرفه های گمرکی برقرار بشه، مانع از ورود کالاهای خارجی شده بود اون موقع. تو مقایسه هم که خدمتون به دست دادم میبینید که تولیدات به اصطلاح اروپا در چیز بالاست از نقطه نظر نفتی، ولی این بعدا مایه دردسر شد. یه تجدید نظر 1909 کردن در حتی همون جمهوری خواهان، یعنی روزول که نماینده جمهوری خواهان بود، اومد در این تعرفه های گمرکی در واقع تجدید نظر انجام بده، منتها تجدید نظر کامل انجام نداد، فقط اومد عوارض مواد اولیه که نفت هم شاملش میشد و کالاهای ضروری رو یه مقدار تخفیف داد که بتونن از کشورهای دیگه به اصطلاح این مواد اولیه رو وارد کنن، یعنی یک وارد کنن که خب به هر حال یک جایی هم باز شد. بعدا تو تاریخ شرکت های نفتی میبینیم که به این شکل دولت شرکت شل تونست پاواز کنه در آمریکا.
بله.
اگر اصلا این امکان این صادرات و واردات به کشورهای مثل شرکت خارجی نمیدادن. به هر حال این جاه طلبی آمریکا از قرن 19 آغاز شد. اولین بار در 1823 مستعمرات آمریکای لاتین، میدونیم مال اسپانیا بود، بر علیه دولت مطبوع خودشون یه شورش انجام دادن. اون زمان معروف شده بود که انگلستان قصد داره بیاد جایگزین اسپانیا بشه در این کشورها. بنابراین رئیس جمهور وقت آمریکا اون موقع جیمز مونرو، من اگه درست تلفظ میکنم مونرو،
بله درست مونرو،
بله، اون 1817 تا 25 بود، از حزب دموکرات هم بود. این یک خطابه ای، چون خیلی مهمه این نقش دکترین این آقای
بله.
مونرو که یک خطابه به کنگره میفرسته و در اون میگه که بر علیه هر نوع مداخله اروپا در کارهای آمریکا اعتراض میکنه، چون ترس از این داشتن که حالا که اسپانیا دچار ضعف شده و یک انقلاباتی هم در کشورهای آمریکای لاتین انجام شده که همه استقلال طلب استقلال خودشون رو میخوان، نکنه انگلستان بخواد بیا جایگزین بشه. مضمون این اعتراض در واقع بود که دولت من، یعنی در اون کنگره در این خطابش میگه که دولت من یه اصلی رو در نظر گرفته که حقوق و منافع ایالات متحده آمریکا برش استواره و اصل مزبور این است که به آمریکا از این پس نباید به عنوان پدیده استعمار از طرف هیچ دولت اروپایی نگریسته بشه.
بله.
و بعدها هر نوع اقدام دول اروپایی که مبنی بر بست به اصطلاح روش سیاسی اونها در هر قسمت از این نیمکره باشه برای امنیت و آرامش خودمون خطرناک میدونه.
بله.
در واقع چی میگفته این مونرو؟ میگفته آمریکا مال آمریکایی هاست. این دکترین بعدها خیلی هم ادامه دادن، چند بار در نیمه اول به سر نیمه قرن 19 به خصوص در زمانی که مکزیکو گرفتن، از میدونی یه جنگ 4 ساله داشت آمریکا با مکزیک 1845 تا 49 و مناطقی مثل تگزاس و کالیفرنیا و نیو مکزیکو اینا رو همه رو آمریکا گرفت از مکزیک. بعد از اون جنگ بعد در آلاسکا که در سال 1867 آمریکایی‌ها سراسر آلاسکا رو به قیمت خیلی ارزان 7 میلیون دلار، 7 میلیون 200 هزار دلار، همچین قیمتی زمان جانسون از روسیه خریدن. بعد همینجور به ترتیب ما بعدا میرسیم در پاناما چی کار کردن، در کانال پاناما چی شکلی و کشور حاشیه رو گرفتن، کولومبیا و غیره. اینا رو به ترتیب اهمیت به اصطلاح این گرفتنا رو ما موقعی میدونیم که بدونیم که این مجموعه نفتی که مثلا در همین مکزیک خدمتتون عرض کنم، منطقه تگزاس و کالیفرنیا و لوئیزیانا از نفت منطقه گرفته می شده، اون موقع برابر بوده با نفت تمام کشورهای آمریکای جنوبی و به اصطلاح از اون مال اون دوره خیلی زیاد معلوم میشه که این بعدارم در استقلال طلبی مردم مکزیک میدونیم که حرص داشتن مردم مکزیک که اون بهترین مناطق نفخیز ما رو شما گرفتی، هنوز هم بالکل معامله نیستی. حالا به هر حال این در زمان ریاست جمهوری مکینلی این میان در واقع عملی میکنن این مسئله رو که پای اون کشورهای اروپایی رو ز کل در آمریکا قطع بکنن،
یعنی دکترین
نمیذارن. بله،
یعنی دکترین مونرو رو به اجرا میذارن،
به اجراش میذارن. بله. یعنی میبینید ما به موجب اهنامه پاریس اون موقع 1891 یک میان مالکیت پروتوریکو به آمریکا واگذار میشه و گرچه در واقع حالا میگم وارد تاریخ من زیاد نمیخوام بشم، ولی میخوام بگم به ترتیب مناطق نفخیز مثل کوبا اینا گرچه یک استقلال در واقع عمل استقلال میگیره، ولی همیشه تحت حمایه بوده دیگه. این کوبا هم در اون منطقه تحت نفوذ آمریکا قرار میگیره. در مکزیک هم که خب بعد از اون پایان جنگ انفصال که خدمتتون عرض کردم، این ایالات متحده میاد به مداخله ناپلئون سوم اعتراض میکنه و به همون ترتیب میاد میگیم با فرانسه هم در میفته و در میبینیم که در 1898 هم اسپانیا فیلیپین رو هم به آمریکا واگذار میکنه. اینا همش همون زمان مکنلی بوده و این دکترین مونرو از در واقع ریاست جمهوری بعدی آمریکا همه استفاده میکردن از این برای دخالت دادن آمریکای شمالی در امور آمریکای لاتین.
بله.
ترتیب پروتوریکو رو میگیرن، کانال پاناما رو میگیرن، کولومبیا اون طرف کوبا هم که تحت نفوذ داشته و اون از به اون منطقه فیلیپین هم که میرسن، تمام اینا میخواسته دیگه اروپا پاش باز نشه، ما آمریکایی همه کاره هستیم، آمریکا مال آمریکاست و شروع میکنن به غارت. حالا به اصطلاح در واقع نگاه بکنیم میبینیم که این ایالات متحده آمریکا رو تمامی این مرواریدهای دریای آنتیل، میگن اون منطقه‌های پرنفتش، به وسیله اشغال پورتوریکو و کوبا در واقع میاد اون مدخل خلیج مکزیک هم میبنده و به دریای آنتیل مسلط میشه و بعد سواحل یکم از مکزیک که جنوبی بوده همینجور اتصال پیدا میکرده تا به تنگه پاناما رو همه رو تحت مراقبت خودش قرار میده. به این شکل ما میبینیم که تسلط پیدا میکنه. حالا همینجور خدمتتون عرض کردم 1898 هم بود که به شرط اون اهنامه پاریسی که بسته شده بوده، به شرط دادن خسارت مجمع الجزایر فیلیپین رو هم به خودش منتقل میکنه، یه خسارتی میده، دریافت میکنه تمام مجمع الجزایر فیلیپین رو، ولی به اصطلاح نمیتونن هم بومیان منطقه فیلیپین رو هم تحت نفوذ خودشون در بیاره. 2 سال طول میکشه، ارتش ارسال میکنه آمریکا به اونجا و این جزایر از 1907 یه نوع استقلال تو یوم پارلمانی تحت البته حاکم آمریکایی، من یاد الان عراق افتادم، برای اونجا به رسمیت میشناسن که این مجمع الجزایر فیلیپین برای آمریکا در واقع اهمیتی داشته مساوی با اهمیت کوبا در این دریای آنتیل، برای اینکه میشه گفت مخرج اون اقیانوس هند رو و مدیترانه آسیا رو از سمت شرق میبنده و از طرف دیگه یکی از سواحل که معبر سنگاپور بوده اونجا رو هم اشغال میکنه و در واقع میاد نظارتش رو بر ژاپن و چین در منطقه شمال هندوچین و مالزی و جنوب رو آسان میکنه. تا اینجاها پیش میره. حالا بعدا غارت نفت فیلیپین و اینا رو هم میبینیم. به هر حال بعد از این اشغال فیلیپین ما میبینیم که یک نمایشی میده در واقع آمریکا برای تسلط خودش به اقیانوس کبیر و به هر حال در مجمع جزایر هاوایی هم که روش اونم میگیره، در به اصطلاح جزیره گوام رو هم که از وسیع ترین جزایر اون به اصطلاح منطقه جزایر ماریان هست اون هم اشغال میکنه و میرسه به تنگه پاناما و به هر حال اینا رو همه رو در دست خودش در بیاره. و اون موقع هم دولت کلمبیا کوچیک بوده، مجبور می شده تحت به اصطلاح تحت حمایت این آمریکا خودش قرار بده. میاد اون حاشیه زمینایی که به طول تنگه پاناما بوده همه رو میفروشه به ایالات متحده آمریکا، و میبینیم که بعدا پاناما این حفر کانال پاناما رو میگم پاناما ببخشید آمریکا حفر کانال پاناما رو به پایان میرسونه. بعد در زمان وینسون و جنگ آغاز جنگ جهانی اولم ما ببینیم که یک در واقع شروع یک تجارت بزرگ نفتی برای آمریکا آغاز میشه و یک یعنی خیلی سریع نیروی با اشغال اون کانال پاناما نیروی دریایی آمریکا سریع میتونسته اقیانوس اطلس کبیر رو طی بکنه و به بازارهای اقیانوس کبیر و شرق خودش رو نزدیک بکنه. خیلی مختصر، من میدونم پر تاریخه، ولی خب به هر حال این تاریخ تسلط آمریکا به مناطق نفخیز آمریکای لاتین تا این طرف به فیلیپین و اینا رو من خدمتتون عرض کردم که ببینیم از اونجا به قصد همش به قصد گرفتن مناطق پر نفت، و بعد حالا شرکت های نفتی، حالا من نمیدونم وقت تا چقدر در اختیار باشه، شرکت های نفتی که در درون آمریکا شکل میگیرن، اینها چه سیاستی رو اتخاذ میکنن چه در داخل خود آمریکا چه بعد برای توسعه سیاست سلطه طلبیشون در یکی این کشورهایی که خدمتتون عرض کردم، تا اینکه بعدا هم یه زمانی برسیم به خاورمیانه.
بله، ما یه رو 20 دقیقه وقت داریم.
بله،
بفرمایید. بله، این شرکت های نفتی هم تو اونجا که میتونیم امروز بهش بپردازیم.
بله،
و اگر نرسیدیم تموم کنیم که در گفتگوی بعدی ادامه خواهیم داد. همینان عزیز، امروز مجددا در خدمت خانم ژاله وفا هستیم.
چشم، خدمتتون عرض میکنم. منتها یه مسئله که هست این است که یعنی من تو ذهنم باید الان بدونم که اول مایلید که شرکت های نفتی رو که در خود آمریکا شکل گرفتن رو تاریخش رو خدمتتون عرض کنیم.
بله،
خب بس ببینید بین سالهای 1865 تا 67 بیشتر از 1000 شرکت نفتی میگن در فیلادلفیا تأسیس شدن. از هر چاهی نفت استخراج میشده، یعنی نفت به نفت میرسیدن. خدا نفت رو حالا شما در نظر بگیرید، اون بشکه های چوبی فقط برای مصرف روشنای استفاده میگه، هنوز صنعت به اصطلاح که باشه کارخونه ای ماشین ای چیزی به نفت راه بیفته وجود نداشته، ولی به هر حال یک ماده جدیدی بوده و رسیده بودن به اون مسئله. و همینجوری داری سطح تولید نفت میافته بالا، این تعادل قیمت ولی به هم میخوره، چون تعداد مثلا عرضه که زیاد بشه تقاضا کم بوده یه مقدار، یا حالا علالای دیگه بوده که مرتب این قیمت نفت در بسیار تثبیت نمی شده، مرتب بالا پایین می رفته. 1859 میگن حدود یک بشکه نفت 20 دلار قیمت داشته، چون کم بوده، یک ماده گران قیمت کمی بوده، ولی یه دفعه مثلا دو سال بعدش 61 قیمتش می شده 10 سنت. اون زمان اون راکفلر جوان بوده، از این هرج و مرج قیمت استفاده میکنه، میاد در سال 1870 شرکت استاندارد اویل رو تأسیس میکنه که این شرکت هدفش در واقع کنترل تولید نبوده، بلکه بیشتر بازاریابی و فروش نفت هدف اصلی استاندارد اویل بوده اون زمان. و در این 1869 یک بازار منابع نفتی خیلی زیاد میشه، سطح قیمت همونجوری که خدمتتون عرض کردم مرتب تنزل پیدا میکرده و یک هرج و مرجی در بازار نفتی وجود اومده بوده که حتی صنعت راهن که اون زمان تنها وسیله حمل و نقل بود، دیدیم که در از اون 30 سال که صنعت راهنی از کجا به کجا کشیده شده بوده، این رو هنوزم البته کشتی نفتکش ساخته نشده بودن ها، یعنی تنها وسیله حمل و نقل راهن بوده.
بله.
این تحت تاثیر قرار میداده خود این قیمت نفت، به چه شکل؟ به این شکل که برای اینکه نفت به چه قیمت نازلی بتونه برای همون سوخت یا برای روشنایی یا برای مصرف پالایشگاه ها استفاده بشه بستگی داشته به اینکه تعرفه های گمرکی حمل و نقل و تخفیفی که راه آهن قائل می شده برای یه شرکت یا قائل نمی شده.
بله.
هنوز لوله کشی نفت هم نبوده، یعنی نه نفتکش بوده نه لوله کشی نفت. اون زمان 1869 مقرون به صرفه اصلا مثلا بوده. شرکت های حمل و نقل مثلا راه آهن یا ریلی سود زیادی هم از این طریق به جیب می زدن البته، و قیمتی که برای حمل و نقل نفت از این شرکت های نفتی تعیین می کردن مرتب بالا پایین می رفته. بعد یک شرکتی تأسیس میشه 1872 به اصطلاح این شرکت، حالا اسمش اختصارش میشه SIC باید بشه، فکر کنم معذرت میخوام از حافظه من پرید اسم یک شرکتی بوده،
حالا اسمشو بعدا خاطرتون میاد،
همون ایمپورتمنت کمپانی یه هم چیزی بود.
بله.
یک شرکتی درست میشه که این شرکت یه شرکتی بوده ما بین شرکت های نفتی و شرکت راه آهن بیاد مسائلشون رو حل کنه.
بله.
درست میکنه خودشه که بیاد میانجی بشه بین اینا مسائل اینا رو حل کنه. یک شخصی بوده به نام اسکوت، تام اسکوت، که این رئیس راه آهن پنسیلوانیا بوده. این به فکر تأسیس این شرکت میفته و قرارم میشه که یک به اصطلاح به برای پالایشگاه ها لااقل تخفیف زیاد قائل بشه و باعث بشه که رقبای صاحبان پالایشگاه از بین برن، یعنی زیاد نباشه. و هنوز البته قانون و قاعده در دولت برای این کارتلا و تراست های نفتی وجود نداشته. راکفلر میاد با شرکاش این شرکت SIC رو از یک موقعی در این شرکت دوست داشته و شریک از موقعیت استفاده میکنه، یه کارتلی درست میکنه که سایر رقبا رو از بازار در واقع ببره بیرون و قصد داشته قیمت نفت رو تثبیت بکنه.
بله.
این باعث میشده سود زیادی برای مشتریان دائم خودش قائل میشده و یه سود سرشاری هم نصیب خودش میکرده که سرمایه گذاری هایی که وابسته مثلا شرکت هایی که سرمایه گذاری هاشون وابسته به راکفلر بوده. این کارتل دو جانبه میاد درست میکنه، یکی برای فروش بازاریابی نفت، یکی برای شرکت سهامی راه آهن، یعنی دوتا رو میخواسته در دست بگیره، عوامل و پارامترهایی که قیمت نفت رو تعیین میکرده. البته این نقشه خیلی زود تو افکار عمومی آمریکا لو میره و شروع میشه به انتقادات. حتی میگن در یکی از شهرها یه قیام و نزدیک بوده یه جنگ داخلی هم در آمریکا انجام بشه، چون این نقشه لو میره که چجوری میخواد ما شرکت های بقیه شرکت ها رو به اصطلاح داغون کنید و این اثر میذاره رو زندگی مردم عادی. و خلاصه تمام این شرکت های صنعت نفت در واقع اگر این نقشه اجرا میشد وابسته میشد به راکفلر و سلطه اون تک میشد دیگه.
بله.
شریکاش تک میشدند. البته محلی هم نمیذاره به این قیام را که فعلا معاملاتش ادامه میده، شرکت های کوچیک رو میخره، شروع میکنه به مدرن کردن پالایشگاهش. یعنی در واقع یه نقشش این بوده که از لحاظ داخلی رشد کنه، توسعه پیدا بکنه با افزایش کیفیت محصولاش. آدم بسیار تیزهوشی بوده این، ولی این نقشه را که فعلا که لو میره اکثر این تولید کنندگان نفت میان شرکت های کوچیک بودن دیگه، اونا میان یک اتحادیه درست میکنن و تجمع میکنن توش و از طریق اقداماتی مثل مثلا اعتراض چیز توقف میدن حفاری نفرور یا بایکوت میکنن حتی خرید نفت از استاندارد اول که شرکت راکفلر بوده و حتی بورس نفت رو هم بلوکه میکنن در تیتوسویل. تیتوسویل شهریه که درش هم در همون تیتوسویل شهری بوده که قیام هم میکنن.
بله،
و
میگن
نزدیک بوده به یه جنگ داخلی هم منجر بشه و این جلو راکفلر میستن و اینجوری میشه که خود تولید کنندگان نفت در مقابل کارتل هم یک دست راکفلر هم خود شوی اعتراض به کارتل دیگه درست میکنن.
بله.
و این البته یک سرمایه اولیه‌شون میگن اون موقع 1 میلیارد دلار بوده و هدفش هم این بوده که قیمت نفت رو بشکه 5 دلار ثابت نگه بداره. راکفلر اولین اعلام جنگ رو اصلا جدی هم نمیگیره و اونم شروع میکنه یه اتحادیه درست میکنه از صاحبان پالایشگاه‌ها در آمریکا و به این ترتیب یعنی اینقدر قدرت داشتن که منجر میشه که یک مثلا قراردادی نوشته بشه در همون تیتوسویل که از خصومت و این رقابت بین دوتا کارتل بعد از این قرارداد یه در واقع میشه گویا یه همکاری به وجود میاد به نفع همشون و هر کدومشون یه کاری میکنه، هر کاری البته میکنن، نمیتونن قیمت نفت رو تثبیت نگه دارن. علتش هم این بوده که هم تولید کنندگان نفت تعدادشون زیاد بوده، بی‌نظم بودن، هم صاحب پالایشگاه‌ها، هم خود راکفله، اینا از عوامل اصلی عدم تثبیت قیمت نفت، مثلا نازل سقوط قیمت نفت بودن، که برای که میمدن یه تخفیف‌های ویژه‌ای برای مثلا صاحبان راه آهن ایجاد میکردن، صاحبان راه آهن برای اینا تخفیف قائل میشدن، این خوری این میخوره تو سر قیمت، یا به اصطلاح تعادل بین تولید و فروش به هم میخورده، باز این قیمت و عرضه زیاد میشده، خیلی از شرکت ها ورشکست میشدن.
درسته.
خلاصه این هدف راکفلر از 1872 یه شرکت ایجاد یک شرکتی بوده که این بار اون موقع چی کار میخواست بکنه؟ قبلا میخواست فقط بازار فروش رو در دست بگیره و پالایشگاه ها رو، این بار بیاد میخواد یه شرکتی رو میخواد تولید بکنه که بر بازار تولید و فروش هر داشت دیگه سلطه داشته باشه. یعنی حسابی هوس یک تاز بودن کرده بوده، ولی میگن در واقع مانع اصلی راکفلر ادیسون میشه که مخترع لامپ بوده.
بله.
و اون برادران نوبل که در باکو اون موقع اونا آمده بودن امپراتوری نفتی خودش رو درست کرده بودن و نفت هم از اونجا استخراج میکردن به اروپا صادر میکردن. این برادران نوبل جالب کارشون، اینا در همون یک سال بعد از همین که راکفلر این شرکت میخواد ایجاد بکنه، اینا جز اولین کسانی بودن که برای تولید نفت میان قفقاز. همون آلفرد نوبل که از یکی از این برادران هست که دینامیت هم کشف کرده معروفه، جایزه صلح نوبل هم اون بنیاد گذاشته، اینا میان قفقاز رفته بودن که راکفلر اون موقع در آمریکا بود، درسته؟ اینا تولید کنندگان جز رو از میدان به در می بردن و نفت باکو که بازه چاهاش هم می گفتن نسبت به چاهای آمریکا خیلی بیشتر بوده، در اختیار مطلق این برادران نوبل قرار داشته و اروپا هم در واقع شده بوده صحنه رقابت بین نفت قفقاز و آمریکا. یعنی همچی به این راحتی نبوده، به اختراعات دیگری هم که وجود می اومده و نفت رو به عنوان منبع سوخت چراغ از بین می برده، اینا همه در تنزل قیمت و سقوط قیمت نفت و اینا همه نقش داشته. ولی خب به هر حال دولت هم دیگه نمیتونسته ول کنه جلو راکفلر، رو شروع میکنن که ایجاد این کارتلای نفتی و تراستار خلاف قانون اساسی میدونه، ولی در واقع با این شکست این امپراتوری چیز راکفلر میشکنه، مجبور میشه خورد کنه که شرکتاشو، و این به این شکله که شرکت در واقع هفت خواهران، معروف هم به هفت خواهران، درست میشن.
بله.
و در واقع در 1911 یک دادگاه عالی آمریکا یک حکم صادر میکنه که بر اساسش امپراتوری نفتی اسو هم به شرکت‌های کوچکتر تبدیل میکنه و این شرکت هم بایستی در واقع شرکت‌های کوچک بایستی طبق اون حکمی که دادگاه صادر کرده در معاملات تجاری اقتصادیشون مستقل عمل میکردن و در رقابت با شرکت مادر در واقع عمل میکردن. حالا 87 سال بعد 1998 بود که 1998 بود که اکسون و موبیل از دوباره با هم ادغام شده، اینم برخلاف قانون کارتل عمل کرد، یعنی از دوباره اونی که سال 1911 کارتل را شکستن به شرکت های کوچیک، باز با ادغام اکسون و موبیل این دوتا از ادغام های شرکت نفتی شروع شد. به هر حال این راکفلر اجازه پیدا کرد که سهام شرکتش رو تقسیم بکنه، خیلی آدم واردی بوده میاد که سهام شرکت استاندارد اویلش رو از گفتن تقسیم شده به نزدیک 1983 سهام بوده که 244 تاشو خودش میخره، یه مقدار برادرش ویلیام بوده اونم 6000 تا سهام رو میخره، با همدیگه 25% کل سهام ها رو میگیرن، ما بقیه هم بین 7-8 تا فامیل پخش میکنن، یکی بروت بوده، پین، نمیدونم فلگر، هارکیز، اینا بین راجرز، اینا چند تا خانواده بودن که ما بقیه سهام شرکت استاندارد اویل رو میخرن و در واقع میگن 1910 این 6006 تا سهامدار داشته، تمام سرمایه اسرو اینا در اختیار داشتن و حتی قیمت سهامش میره تا حالا این به نظر من، البته من در کتاب تاریخ میخوندم، یه چند تا منبع آلمانی دارم، بعضی موقع به بعضی از لغت مثلا آمارشون شک میکنم. حالا به هر حال میگن قیمت سهامش اون موقع تا 200 میلیون دلار بالا میره، البته خیلی عدد من باورم نمیشه، ولی به هر حال یعنی عدد چیز به اصطلاح بسیار غیر قابل قبول. همچنین به هر حال صنعت اتومبیل سازی و هواپیما سازی و کشتیرانی آروم آروم رشد پیدا میکنه خب در اون زمان، و این باعث میشه که نفت دیگه به شکل یک تنها منبع روشنایی استفاده نشه، بلکه در حمل و نقل به خصوص سهم اصلی و نقش اصلی رو بازی بکنه.
بله.
و همه این شرکت ها، بله سوال
داشتید؟ نه بفرمایید.
این شرکت ها در واقع میان در ابعاد مثل حفاری، یعنی این هفت خواهران، حالا بعد به یکی تاریخشون میرسیم، تا حمل و نقل، ساختن پالایشگاه، پمپ بنزین بگیری، تا به هر حال مراحل مختلف تولید رو رشد میدن. و حالا در بعد از پایان جنگ جهانی اول که به اصطلاح قیمت دلار هم در جنگ جهانی اول خب سخت زیر پیدا میکنه، توش میخوره، از این نفت بالا رفته بوده، شرکت ها زیاد بودن، قیمت ها شدید به اصطلاح پایین اومده بوده، و بیه که سعی میکردن بین تولید، کار شرکت هایی بوده که سعی کنن بین تولید و فروش یک تعادلی به وجود بیارن. شرکت رویال داچ هم که شل، بعد میشه شل، حالا این تاریخچه داره که چه شکلی شل هم بهش میپیونده، این شرکت اروپایی بوده که خب این طرف در 1890 در لاهه پایتخت هلند میاد
ایجاد شده بود.
بله میاد امتیاز این نفت رو در جزایر اندونزی، اون زمان هنوز جزء مستعمرات هلند بوده اندونزی، تشکیل میشه. این یه سرمایه موقع داشته 1 میلیون پول فلورن، پول
هلند،
بله، ولی در اولش میاد تو جزایر سوماترا و بعد جزایر جاوه هم پالاشگاه میزنه این شرکت رویال داش. رئیس شخصی بودن به نام کسلر که این سعی میکرده نفت چراغ شرکت خود رو با قیمت به اصطلاح بالایی به چین و ژاپن و اندونزی بفروشه، ولی دچار رقابت با راکفلر هم میشه که انحصار فروش نفت چراغ در خاور دور رو راکفلر برای خودش گرفته بوده. بعد این میاد به یه شخصی به نام دترمینگ، هنری دترمینگ آشنا میشه که بعد از به اصطلاح شکست داش در مقابل راکفلر و استاندارد اول، بعد از اینکه اون کسلر فوت میکنه، ریاست این شرکت میفته در دست این دترمینگ میفته که در مقابل راکفلر قصد میکنه مقاومت کنه به عنوان شرکت اروپایی. البته بعد آشنا میشه به یه شخصی به نام ساموئل که یک شرکت تجاری زده بوده، شرکت حمل و نقل. خب این شرکت حمل و نقل البته موقع با انگلستان تجارت فکر کنم صدف میکرده، شروع میکنه، بعدا میاد برای خودش توی یه جایی هم روی یکی از جزایر هم یه مقدار نفت استخراج میکنه که از جزایر برنو مال هند شرقی بوده، اون موقع جزء اندونزی بوده هنوز، نفت استخراج میکنه، میبینه وسیله حمل و نقل و شروع میکنه کشتی های نفت کش درست کردن. این تعداد از 1 به 2 میرسونه و به 3 میرسونه و 4 و 5 و اینا، یه شرکت بزرگ حمل و نقل نفتی دریایی رو ایجاد میکنه. اون چیز دترنینگ مشکلش این بوده که منابع زیادی داشته در اندونزی، متعاد وسیله حمل و نقل داشته برای مقاومت جلوی راکفلر، این طرف نفت کم داشته، این ساموئل، مارکوس ساموئل، ولی به صلاح کشتی نفت کش زیاد داشته. دوتا هم دو همدیگه آشنا میشن و با هم توافق میکنن که از امکانات همدیگه بهره ببرن، مشکلاتشون رو رفع بکنن، با هم هم اتحاد میکنن، شرکت رویال داد شل رو تأسیس میکنن.
بلده.
چرا حالا شل؟ به خاطر که این شرکتی کوچیک زده بوده به نام شرکت شل، به صلاح شرکت همون شرکت چیزی نفتیشش شل بوده. این دوتا میان شرکت رویال داد شل رو تأسیس میکنن که 6% دست 60% دست هلندیا بوده، 40% دست انگلیس. به هر حال این رقابت راکفلر با این از این شرکت باعث سقوط قیمت نفت از دوباره میشه. حتی شرکت استاندارد همونجوری خدمتتون عرض کردم، اون 8 میلیون چراغ نفتی مجانی حاضر میشه بده مردم چین، و این شل در رقابت باهاش کار میکرده که قیمت نفت اینقدر پایین بیاره تا چراغای راکفلر با نفت شل بسوزه در واقع.
بله.
و در حال از 1911 ما میبینیم که این تراست راکفلر که با رأی دیوان عالی کشور منحل میشه، این باعث میشه شرکت های خرد دیگه به وجود بیان و این شرکت شل قسمت بازار خاور دور رو هم به دست میگیره و حتی بعدا میاد در خود آمریکا هم شعبه میزنه. در ونزوئلا از یعنی حالا من این سیاست استعماری اینا رو هم اگر شما سالهای بعد میشه ولی خیلی مختصر خدمتتون عرض کنم، در 1937 98% استخراج نفت ونزوئلا در دست شرکت شل بوده.
1937
37 بعد و این شرکت استاندارد نیوجرسی و شرکت خلیج عدد دو شرکت با اون شرکت شل و موقع شریک بودن. از 1893 تا 1965 که در واقع یک تازی این شرکت و تاراج اندونزی به خاطر استقلال اندونزی پایان پیدا میکنه، این منبع آلمانی من که کتابی در این زمینه یکی از منابع میگه که حدود 300 میلیون تن از اندونزی نفت استخراج شده توسط این شرکت از 1893 تا 1965 و در واقع فقط 20% بیشتر از تولید خودشون به اندونزی نمیدادن به دولت اندونزی و با سودی هم که به دست میاد حق استخراج نفت در رومانی را میخره این شرکت شل. از 1913 از مکزیک 1919 در ونزوئلا شرکت شل اجازه استخراج نفت رو میگیره حتی در خود کالیفرنیای آمریکا، یعنی شرکت اروپایی رو دارم خدمتتون عرض
می‌کنم.
البته در طول زمان خیلی از منابع بادآورده از دست میذاره، خب خیلی منابع دیگر هم جانشین میکنه. حتی در عراق هم در شرکت IPC شریک میشه و اولین تولید کننده دومین ببخشید تولید کننده خاورمیانه میشه. بعدا 1939 میاد تو عمان، 1957 میره توی کویت در کنسرسیوم نفت ایران، حالا اینا تاریخای بعد ایران بهش میرسیم. در مجموع شل حتی میگن 2.32 میلیارد میلیون تن نفت ارزان از این کشورهایی که تحت تا زمانی که به استقلال بسن تحت استعمار بوده استخراج نفت میکنه به نفت و یه سود خالصی خود شرکت رویال دات شل داده از به دست که از 1908 تا 1909 تا 1980 حدود 108 میلیارد مارک بوده. از مارک چون منبع آلمانی رو نفت کرده 108 میلیارد مارک سود این از ابتدای یعنی 9 سال بعد از آغاز قرن 1980 اینقدر این شرکت سود میبره. خب به هر حال حالا اگر نمیدونم فرصت داریم به بقیه شرکت های
نه خب باید اجازه بدیم که در گفتگوی بعدی به این به بقیه شرکت ها بپردازیم. ما پس راجب استاندارد اوید کالیفرنیا و آقای راکفلر صحبت کردیم و راجب رویال دات شل که اگر هم لازم شد بقیه بله پس در گفتگوی بعدی در خدمتتون به بقیه اینا و نوع عملکردشون و کلکایی که می‌زدن این حرفا بپردازیم تا
بله با کمال میل من در خدمت هستم. انشاءالله اگر فرصت بشه برای قسمت بعدی بعد از این ما یه سری گریزی بزنیم به سیاست همین شرکت ها و در چیز چه شرکت اروپایی این رویال دات شل چه شرکت‌های آمریکایی در آمریکای لاتین.
دقیقاً. بله، به خصوص اون مسائلی که در مکزیکو و ونزوئلا اونجا پیش اومد که بعد برسیم به منطقه به خاورمیانه و تحولات اونجا تا به ملی شدن نفت ان شاء الله.
با کمال میل در خدمت شما و شنوندگان محترم هستم.
خیلی سپاسگزارم خانم وفا.
روز شما بخیر.
براتون شب خوش آرزو دارم.
خدا.
شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با خانم ژاله وفا در رابطه با تاریخچه نفت و صنعت نفت در جهان توجه می‌فرمودین. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبل ریت 27500 FEC 34 و عمودی برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبل ریت 20000 FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400 شماره فکس 408-481-9420 آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.